جفته بریتانیایی که دیروز از زندان طالبان رها شد امروز به بریتانیا رسید. پیتر رونالدز 80 ساله و باربی رونالدز 76 ساله امروز به میدان هوایی هیتروی لندن رسیدند. آنها هنگام رسیدن به لندن از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. پیتر و باربی رونالدز که نزدیک به 2 دهه در افغانستان زندگی میکردند در ماه فوریه امسال از سوی طالبان بازداشت شدند و بیش از 7 ماه را در زندان سپری کردند. هرچند طالبان درباره اتهامات وارد شده بر این زوج وضاحت ندادند، اما سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیروز گفت که آنها قوانین افغانستان را نقض کرده بودند. پیتر و باربی با میانجیگری قطر رها شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفت که در حال مذاکره با افغانستان برای بازپسگیری پایگاه هوایی باگرام است و افزود ما هرگز نباید آن را واگذار می‌کردیم. ترامپ یک روز پیشتر در نشست خبری مشترک با صدر اعظم بریتانیا نیز گفته بود که آمریکا به دنبال بازگرداندن کنترل است که پس از حملات 11 سپتامبر بر این پایگاه داشت. باگرام در سال 2021 چند پس از خروج نیروهای آمریکایی به دست طالبان افتاد. در کابل مقام‌های طالبان با بازگشت احتمالی حضور نظامی آمریکا مخالفت کردند. زاکر جلالی یک مقام وزارت خارجه حکومت طالبان در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که روابط کابل و واشنگتن باید بدون حضور نظامی آمریکا در افغانستان ادامه یابد. در واکنش سخنگوی وزارت خارجه چین در پکن گفت که چین به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و آینده این کشور باید به دست خود افغان‌ها رقم بخورد. یک محکمه در پاکستان امروز مردی را به قتل سنا یوسف یک دختر تیک تاکر رسما متهم کرد. عمر حیات 22 ساله به قتل سنا یوسف 17 ساله در بیرون خانه اش متهم شد، هرچند خود او این اتهام را رد کرد. او در ماه جون در شهر فیصل آباد در شرق پاکستان بازداشت شد. سنا یوسف در صفحه تیک تاکش بیشتر موسیقی مناطق چترال را ترویج میکرد و همزمان از فعالان آموزش برای دختران بود. تیک تاک در پاکستان 10 میلیون کاربر دارد و در گذشته حکومت پاکستان چندین بار موقتاً این شبکه اجتماعی را مسدود کرد، زیرا به گفته مقام‌های پاکستانی از طریق آن محتوای غیر اخلاقی و غیر قانونی پخش می‌شود. آژانس خدمات هوانوردی اروپا به خبرگزاری فرانس پرس گفته که چندین میدان هوایی مهم این قاره هدف حمله سایبری قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، میدان هوایی بروکسل، برلین و هیتروی لندن با اختلال در سیستم‌های اسناد و تجهیزات مواجه شدند. این حمله موجب تأخیر و اختلال در شماری از پروازها شد. و تیم فوتسال افغانستان امروز مالدیو را 10-1 شکست داد. این بازی در میانمار با سلسله مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2026 برگزار شد. افغانستان در گروه H با مالدیو و میانمار هم گروه است. قرار است بازی بعدی افغانستان در برابر کشور میزبان میانمار روز چهارشنبه برگزار شود. شنونده رادیو آزادی هستید و اکنون هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رئیس جمهور آمریکا در 2 روز پی هم به تکرار گفت می‌خواهد پایگاه باگرام در کنترل نیروهای آمریکایی باشد. چقدر این احتمال بالاست؟
امریکان واپسی دا ډول راتک ته د یو نظامي یرغل په نظر ګوري، ولو که طالبان وزیر بشران به په کابل کې دې ته تیار وي چې امریکایان یو ډول بل ډول باندې افغانستان ته راشي، زه فکر کوم چې دا ډېر ناشونی ښکاري.
خبری از زلزله ها در شرق افغانستان هم میگیریم و از حال و احوالشان میپرسیم. در این روزها شاهد افزایش استفاده از بایسیکل در جاده های افغانستان هستیم. چرا استفاده از این وسیله نقلیه بیشتر شده؟
زه خپل بلته چې کله خار کې ګرځېږم را ګرځېږم زیات استفاده له بایسیکل څخه کوم. د دې 16 عملونه دي. یو عمل دا دی چې اقتصادي ګټه لري.
و در همین برنامه پیام هایی را که شما به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستاده اید هم جا داده ایم.
امروز انترنتتون قطع شد، فردا روز تلویزیونتون قطع شد، دیگه روز زندگی هم اصلا دیگه میگه مردم بیرون نیایید، لباس خدا نکنید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
من امید مرزبان میزبان شما در این مجله خبری هستم. همکارم عقاب پیکار در بخش فنی هم به شما سلام میرسانه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت در حال مذاکره با افغانستان برای بازپسگیری پایگاه هوایی باگرام است. او یک روز پیشتر در نشست خبری مشترک با صدر اعظم بریتانیا نیز گفته بود که آمریکا به دنبال بازگرداندن کنترل است که پس از حملات 11 سپتامبر بر این پایگاه داشت. باگرام در سال 2021 چند پس از خروج نیروهای آمریکایی به دست طالبان افتاد. اما حالا این احتمال که آمریکایی‌ها به باگرام برگردند چقدر بالاست؟ در گزارش همکارم بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان تاکید کرده و گفته که با افغانستان در مورد پس گرفتن این پایگاه صحبت میکند. او روز جمعه 19 سپتامبر در قصر سفید به خبرنگاران گفت که ما هرگز نباید آن را واگذار میکردیم.
ببینید با بگرام چی اتفاق افتاد. ما درباره افغانستان صحبت میکنیم. ما هرگز نباید آن را واگذار میکردیم. آن شرم‌آورترین روز در تاریخ کشور ما بود و هیچ دلیلی برای واگذار کردن آن وجود نداشت. من افغانستان را ترک می کردم. من کسی بودم که شمار سربازان را به 5000 نفر کاهش دادم، اما قرار بود پایگاه هوایی بگرام را حفظ کنیم.
او پیش از این در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با صدر اعظم بریتانیا در جریان سفرش به لندن با تاریخ 18 سپتامبر گفت که دولت او در تلاش است تا نیروهای آمریکایی را با پایگاه هوایی بگرام که اندک قبل از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال 2021 رها کرده بود برگرداند. او تاکید کرد که آنها تلاش میکنند تا این پایگاه را دوباره به دست آورند و با گفته او طالبان با چیزهایی که از آنها نیاز دارند و آنان این پایگاه را میخواهند. آقای ترامپ پایگاه هوایی بگرام را بسیار مهم خوانده افزود که این پایگاه از لحاظ استراتژیک به خاطر اهمیت دارد که به تاسیسات اتمی چین نزدیک است. اما وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفته است که این کشور به تمامیت ارضی افغانستان متحد است و از افزایش خشونت در منطقه حمایت نمی کند. لین جیان سخنگوی این وزارت در یک کنفرانس خبری روز جمعه 19 سپتامبر گفت که آینده افغانستان باید به دست افغان‌ها باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. حکومت طالبان در پیوان به وزارت تازه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر گفتگو در خصوص بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام ابراز نظر نکرده است. پیش از این اما زاکر جلالی یک مقام در وزارت خارجه طالبان در واکنش به سخنان ترامپ که در 18 سپتامبر در این رابطه بیان کرد در شبکه ایکس نوشته که افغانستان هرگز حضور خارجی ها را نپذیرفته است و طالبان خواهان تعامل سیاسی با آمریکا اند. شماره از مقامات پیشین طالبان نیز این اظهارات دونالد ترامپ را غیرعملی می خوانند. ملا عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین حکومت طالبان در پاکستان تایید کرده است که افغانستان هرگز آماده پذیرش حضور نظامی خارجی نیست. در همین حال شماره از کارشناسان نظامی و سیاسی میگویند که هرچند ایالات متحده توانایی نظامی و سیاسی برای به دست آوردن پایگاه بگرام را دارد، اما میگویند که نباید افغانستان به یک جنگ دیگر کشانده شود. اجمل عمر شینوار آگاهی امور نظامی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"مختنه په مجموع کې د افغانانو باید دغه چی
در کل خواست افغانها باید این باشد که مردم ما نباید در جنگ دیگر درگیر شوند، زیرا قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی که مخالف چنین تصمیم باشند و یا با آن هماهنگی نداشته باشند و عملی شود، چی بخواهیم و چی نخواهیم افغانستان به جنگ دیگر کشانده خواهد شد."
بیبل جغلیت سوکتیگی
سامی یوسفزای کارشناس سیاسی در مورد میگوید:
"تومره چې مونږه طالبانو مشر مطالعه کړی ده، هغه
تا جایی که ما رهبر طالبان را مطالعه کرده ایم اجازه چنین معامله ای را نخواهد داد، زیرا با حضور نظامی نام اشغال داده می شود و طالبان چنین چیزی را اجازه نمی دهند. اگرچه ممکن است طالبانی که در کابل هستند به نحوه تلاش کنند تا با آمریکا تعامل صورت گیرد، اما به نظر من این ناممکن است."
دادر نشول کرد.
بگرام که در حدود 40 کیلومتری شمال کابل موقعیت دارد و توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 1950 ساخته شده است، بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان بود و در طول حضور 20 ساله آنان به عنوان مرکز اصلی فرماندهی مورد استفاده قرار می گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کنفرانس 18 سپتامبر گفت که بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان است و یک خط پرواز آن از آهن کنکریت و فولاد ساخته شده است. این میدان با طول 3.6 کیلومتر خط پرواز رنوی دارد که برای طیاره‌های بزرگ باربری و جنگی مساعد است.
دونالد ترامپ در دو روز پی هم گفت که می‌خواهد پایگاه هوایی بگرام افغانستان دوباره در کنترل نیروهای آمریکایی قرار گیرد. نظر شماری از کارشناسان در این مورد را در گزارش شنیدن. اکنون بیاین نظر یکی از شنونده‌های رادیو آزادی را بشنویم که در تلفن واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی گذاشته.
سلام با کارکنان رادیو آزادی. واقع بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسما پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در دو دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل باگرام را با آمریکا بسپارند، عملاً همان مشروعیت را زیر سوال می‌برند. دو، پایگاه باگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می دهد که طالبان معامله کردند، نه جهاد. سه، اگر چنین تصمیم بگیرند، اعتراض داخلی میان هواداران خودشان و حتی برخی فرماندهان محلی را در پی خواهند داشت. خطر فروپاشی یا انشعاب داخلی برای طالبان بسیار بالا می رود. پس اگر بپذیرند جنگ 20 ساله چی معنا دارد، در آن صورت این جنگ بیشتر شبیه ابزاری برای رسیدن به قدرت جلوه خواهد کرد. نه دفاع از استقلال کشور و در تاریخ طالبان باید پاسخ دهند که آیا جهادشان پایان یافت یا با یک معامله سیاسی عوض شد.
نظر یکی از شنونده های رادیو آزادی را شنیدید که در تلفن واتساپ رادیو آزادی پیام گذاشته بود. چشم برای پیام های صوتی شما هم در شماره واتساپ رادیو آزادی هستیم. شماره واتساپ ما هست 0042-07-23-00-81-11.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
بله، به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندین. وبسایت ما را هم به یاد داشته باشین، آدرس ما هست azadiradio.org. و همچنان فراموش نکنین که برای دیدن گزارش ها، خبرها و تصاویر جالب همچنان صفحه اینستاگرام رادیو آزادی را تعقیب بکنین. و اکنون هم خبری میگیریم از زلزله‌ها در شرق افغانستان و از حال و احوالشان میپرسیم. شماری از آسیب دیدگان از زلزله در ولایت‌های کنر و ننگرهار میگویند که بازسازی مناطقشان باید مرحله به مرحله و به طور اساسی انجام شود. همکارم در این گزارش با آنان صحبت کرده.
برخی از خانواده های آسیب پذیر از زلزله در ولایت کنر ساخت سرپناه، سرک و حل مشکلات بیکاری را از نیازهای اساسیشان خوانده و خواهان توجه حکومت طالبان و موسسات بین المللی امداد رسان در این زمینه اند. فرید که از آسیب دیدگان زلزله مرگبار اخیر، باشنده قریه چلس در این نورگر ولایت کنر، روز شنبه 20 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که همراه با خانواده 22 نفرش در وضعیت بسیار دشوار زیر خیمه به سر میبرد.
ما ضرورت بر خانه زیاد داریم که در خیمه هستیم. در خیمه زندگی سخت شده را است. خانه زندگی نمیشه. خانه بسیار خراب شده. باید موسسات باشه دیگه، کسی که کمک میکنه خانه را برای جور کنه. و دیگه بیروزگاری است، کار نیست، روزگار نیست. مشکلات زیاد است.
او از حکومت طالبان و موسسات امداد رسان تقاضا کرد که در قسمت ساخت سرپناهی دائمی و حال مشکلات بیکاریشان توجه جدی کنند. نصیر احمد باشنده و یکی از آسیب دیدگان زلزله در رسولی چوکی ولایت کنر میگوید که خانهش به اثر تکان زلزله تخریب شده است و در کنار ساخت سرپناه همزمان با ساخت سرک و کلینیک در مناطقشان باید توجه جدی صورت گیرد.
زلزله و شلیو در کوردم هوتو گرد ور شلو بسا.
وقت زلزله شد، همه چیز ما بر هم ریخت. خانه خودم به کلی خراب شده. دیوارها همه نشست کردند. زمستان هم در حال رسیدن است. پول هم نیست که دیوارها را دوباره بازسازی کنم. زمستان زیر خیمه سپری نمی شود. در کنار سرپناه ما به سرک و کلینیک هم نیاز جدی داریم که باید توجه شود.
شما از رضا کارانیز این مشکل آسیب دیدگان زلزله را تایید کرده و میگویند برای کمک رسانی به این خانواده ها ساخت سرک ها از اولویت های اساسی است. قاری عزیز الرحمن یکی از رضاکاران در دره نورگل ولایت کنر در مورد به رادیو آزادی گفت:
مواد ضرورت نیست، نور خیمه ضرورت نیست،
دیگر به مواد و خیمه ها ضرورت نیست. برای ما دیگر خیمه و چیزهای را نیاورند که ما آن را به محل رساندن نمی توانیم. مشکل اساسی ما سرک است که باید نخواست غم سرک خورده شود. اینجا سازمان ها و مؤسسات بزرگ مثل IOM, WFP, اسلامیک ریلیف آمدن، اما تا حال سرویشان باقی مانده است. یک جا را بار بار سروی کردن و یک جا تا تا هنوز سروی نشده است.
سپوری سروی نکرده.
آنان همچنان تاکید میکنند که به دنبال ساخت سرک ها و بازسازی خانه ها با ایجاد فرصت های شغلی و فعالیت های اقتصادی توجه شود تا بتوانند به زندگی عادی و پایدار بازگردند. گفتم میشود که بیشتر مردم آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان پیش از این در مناطقشان به زراعت و مالداری مشغول بودند. کارشناسان سازمان ملل متحد نیز میگویند که زیرساخت‌های ضعیف و دسترسی محدود سبب افزایش تلفات و عوارض در تلاش‌های امدادرسانی شده است و بازسازی مرحله‌ای می‌تواند با جلوگیری از بحران‌های آینده کمک کند. در یک گزارش که به تازگی توسط مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه ملل متحد منتشر شده آمده که انزوای بین المللی افغانستان باعث شده کمک‌ها و حمایت‌های امدادی محدود و جمعیت این کشور آسیب پذیر شود. نویسندگان گزارش تاکید کردند که چارچوب های امدادرسانی باید پایداری بیشتر پیدا کنند تا مردم حتی در کشورهای تحت تاثیر تحریم ها از کمک های بشردوستانه و بازسازی پس از آفات طبیعی محروم نشوند. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در روزهای گذشته از توزیع مواد خوراکی و غیر خوراکی به زلزله زدگان در شرق افغانستان خبر داده است. پیش از این سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر کمک های فوری بین المللی فراهم نشود، خانواده های آسیب پذیر در پای زلزله اخیر شرق افغانستان در زمستان پیشرو با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه این سازمان اوچا با تاریخ 9 سپتامبر طرح واکنش اضطراری 4 ماهه با مبلغ 139.6 میلیون دلار را برای افغانستان راه اندازی کرده تا سازمان های بشر دوستانه بتوانند به افراد متاثر از زلزله و ایرانگر در شرق این کشور کمک کنند. با گفته این اداره در صورت تامین منابع این بودجه از سوی جامعه جهانی زمینه ارائه خدمات چند بخش مانند سرپناه، آب، غذا، حفاظت، آموزش و کمک های زراعتی را تا پایان سال برای 457,000 متاثر از زلزله فراهم خواهد کرد. با اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار 31 آگست در شرق افغانستان بیش از 2200 تن کشته و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند و نزدیک به 7000 خانه ویران شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
و همچنان برنامه‌های رادیو آزادی را میتونین از طریق اپلیکیشن ما به طور زنده، صاف و ساده، بدون سانسور، فقط با یک کلک بشنوین. اگر تلفن آیفون دارین به اپ استور برین و اپلیکیشن ما را دانلود بکنین. اگر تلفن‌های اندروید دارین مثل سامسونگ به گوگل پلی رفته و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین تا اینکه بتونین رادیو آزادی را 24 ساعت به طور زنده بشنوین. زوج بریتانیایی که دیروز از زندان طالبان رها شد امروز به بریتانیا رسید. پیتر رنالز 80 ساله و باربی رنالز 76 ساله امروز به میدان هوایی هیتروی لندن رسیدن. اونا هنگام رسیدن به لندن از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. پیتر و باربی رنالز که نزدیک به 2 دهه در افغانستان زندگی میکردن در ماه فوریه امسال از سوی طالبان بازداشت شدند و بیش از 7 ماه را در زندان سپری کردند. هرچند طالبان درباره اتهامات وارد شده برای زوج وضاحت ندادند، اما سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیروز گفت که اونا قوانین افغانستان را نقض کرده بودند. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
یک زوج سالخورده بریتانیایی که پس از نزدیک به 8 ماه بازداشت در افغانستان توسط طالبان آزاد شدند، امروز به بریتانیا بازگشتند. خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس گفته این صحنه را مشاهده کرده. پیتر رینولز 80 ساله و همسرش باربی رینولز 76 ساله از قطر، کشوری که نقش مهم در مذاکرات آزادی اونها ایفا کرد، وارد میدان هوایی هیتروی لندن شدند. باربی رینولز هنگام عبور از سالن ورودی لبخند بر چهره داشت، اما با خبرنگاران صحبت نکرد. دیروز کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا از تلاش‌های قطر در زمینه رهایی این دو شهروند بریتانیایی از بند طالبان تمجید کرد. خانواده او هم از این خبر خوشحال بودند. قبلا خانواده رینولز در بریتانیا بارها خواستار آزادی اونها شدند و گفتند که این زوج مورد بدرفتاری قرار گرفته و به اتهامات نامعلوم در قید به سر میبرند. طالبان این اتهامات را رد کردند، اما هرگز توضیح ندادند که دلیل بازداشت چه بوده است. دیروز عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت این زوج قانون افغانستان را نقض کرده بودند و پس از یک جلسه محکمه روز جمعه از زندان آزاد شدند. او در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس نشر کرد مشخص نکرد که اونها کدام قانون را نقض کردند.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
و فراموش نکنین که ساعت درسی بر علاوه نشرات ما در رادیو همچنان روی صفحه یوتیوب رادیو آزادی قابل دریافت هست. به این صفحه سر بزنین، پلیلیست ای برنامه را پیدا بکنین و هر برنامه را جدا جدا میتونین روی ای صفحه یوتیوب ما بشنوین. در این روزها شاهد افزایش استفاده از بایسیکل در جاده های افغانستان هستیم، اما چرا استفاده از این وسیله نقلیه بیشتر شده؟ همکارم در این گزارش از شماره کسانی که از بایسیکل استفاده میکنند این سوال را پرسیده.
جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار، شهری که به گفته شماره ساکنان آن در این روزها بایسیکل سواران در بیشتر جاده های آن در کنار موترها در حرکتند. برخی ساکنان این شهر میگویند که به دلیل مشکلات ترانسپورت عمومی و وضعیت اقتصادی بیشتر از بایسیکل برای رفت آمد استفاده میکنند. زیار رحمان لالاخیل ساکن جلال آباد به رادیو آزادی گفت:
من خودم در شهر وقتی که گشت و گذار میکنم از بایسیکل استفاده میکنم. این چند دلیل عمده دارد. یکی این که مفاد اقتصادی دارد، به خاطر که من اگر در رکشا به جای میروم در بسیار جاهای نزدیک تقریبا تا 50 افغانی از من میگیرند. دوم این که برای صحت هم مفید است. من فشار خون دارم، دکتر برایم گفته است که باید ورزش کنم.
متخصصان صحی میگویند بایسیکل سواری نه تنها برای افراد سالم بلکه برای بسیاری از بیماران نیز مفید است، اما تاکید میکنند که میزان و مدت استفاده باید متناسب با وضعیت صحی هر فرد و با مشوره دکتر تعیین شود. سمیع الله ساکن شهر قندهار نیز میگوید که هنگام رفت آمد به محل کار از بایسیکل استفاده میکند. او یکی از دلایلش را ازدحام ترافیکی خواند.
در قندهار از بایسیکل استفاده بیشتر صورت میگیرد. دلایل اقتصادی هم دارد و این موضوع هم است که در شهر ازدحام بسیار زیاد است. من خودم هم از بایسیکل استفاده میکنم، به خاطر که ساحه کار من دور از مسیر تاکسی های شهری است.
خالد دکاندار ساکن منطقه احمدشاه بابا مینه کابل که خود نیز از بایسیکل استفاده می کند می گوید که بایسیکل وسیله کم هزینه برای ترانسپورت است، اما پیشنهاد می کند که مسیرهای جداگانه برای بایسیکل یا مسیرهای ویژه در کنار جاده های ایجاد شود تا مسئولیت و راحتی بیشتری برای بایسیکل سواران فراهم شود.
همیشه توسط بایسیکل رفت آمد میکنم، به خاطر از اینکه از لحاظ اقتصادی هم خیلی خوب است، چون نمیشه با موتر و یا بس رفت و اینکه دیگر ازدحام در کابل خیلی زیاد است. برای سرک های نو ساخته شده اگر جای بایسیکل دواندن اگر باشه خیلی خوب میشه.
خالد که قصد خرید یک بایسیکل جدید را دارد میگوید که قیمت بایسیکل بسته به نو، مدل و شرکت متفاوت است. با گفته او یک بایسیکل نو و با کیفیت متوسط تا 15000 افغانی و بایسیکل مستعمل تا 1500 افغانی یافت می شود. عباسین بهیر انجینیر امور شهرسازی تایید می کند که در افغانستان مسیرهای جداگانه برای بایسیکل اندک است و بیشتر جاده ها برای حرکت موترها طراحی شدند. او برادی آزادی گفت که نبود مسیرهای ویژه بایسیکل باعث می شود سواران با خطر حوادث ترافیکی مواجه شوند و تردد آنها در شهرها دشوار شود. با گفته او توسعه مسیرهای جداگانه و مسیرهای ویژه در کنار جاده ها می تواند به افزایش مسئولیت و تشویق مردم به استفاده از بایسیکل کمک کند. اما نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان برادی آزادی گفت:
شورولی کابل دیزاین جدید سرکاری که انجام میتن کلشان مطابق دیزاین های اصلی نو است که هم خط باشکل رو
هم به خاطر بسهای بیارتی یک منطقه مد نظر گرفته میشه که اگر در آینده فعال شود بتوان از استفاده کنن و مسئله باشکل لوی که از موضوعات مهم است که شهرولی کابل خصوصا در سرکا 60 متر مد نظر میگیره.
ساکنان کابل و شماره از ولایت ها بیشتر بارها از مشکلات ترانسپورت عمومی شکایت کردند. آنان میگویند میلی بس ها یا بسیار کم فعالیت دارند و یا به کلی از کار افتادند. به گفته آنان موترهای مسافربری کوچک با کرایه های بلند مردم را از یک محل به محل دیگر انتقال می دهند که بسیاری ها توان پرداخت کرایه آن را ندارند. عبدالولی سعید رئیس شرکت میلی بس پیش از این در صحبت با رادیو آزادی کمبود بس ها را تایید کرده اما گفته که تلاش ها برای حل این مشکل جریان دارد. در روزهای اخیر نیز شماره از دختران و زنان در کابل مشکلات در بخش ترانسپورتی را با رادیو آزادی در میان گذاشتند. آنان میگویند که به دلیل رسم و رواج‌های اجتماعی و محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان نمی‌توانند از بایسکل استفاده کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
بله، فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین و گزارش های خبری، مصاحبه ها و خبرهای جالب را روی این صفحه دنبال بکنین. و اکنون هم نوبت میرسه به پیام هایی که شما شنونده های عزیز رادیو آزادی از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادین.
پیام ها و نظریات شما
سلام با کارکنان رادیو آزادی. واقعی بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسما پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در دو دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند، عملا همان مشروعیت را زیر سوال می‌برند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می دهد که طالبان معامله کردند، نه جهاد.
سلام علی من اتبع الهدى. امید که تمام کارمندان رادیو آزادی جور و سعادتمند بوده باشید. در ضمن می‌خواستم این پیام به گوش جهانیان برسانم که یک وجب از خاک افغانستان برای هیچ خارجی، هم از آمریکایی باشه، روسی باشه، چینایی باشه، داده نخواهد شد. 100% تضمینی و یقینی برایتان بیان میکنم، برای شما که باید به جهانیان برسانید. الحمدلله ملت افغانستان، ملت مسلمان با عقیده کامل از ارزش‌های دینی خود و از ارزش‌های ملی خود تا آخرین لحظه دفاع خواهد کرد و حاضر نیستند که یک وجب از خاک خود را برای بیگانگان تحویل بدهد.
درود بر تمام کارکنان رادیو آزادی. من یکی از شهروندان افغانستان هستم که بر فعلا مقیم ایران هستم و بر جوانا، بر مردم خود، بر خواهرای خود، بر مادرای خود همینه میخوام بگم. امروز اینترنتم قطع شد، فردا روز تلویزیونتون قطع میشه، دیگه روز زندگیم اصلا دیگه میگم مردم بیرون نیایید. الیاس خدا نکنید. چرا دختر خودشان تو کشورهای عربی و نمیدونم تو کشور پاکستان آزاد هستن، درس در مکتب میرن، نمیدونم تب دانشگاه میرن، اما تو افغانستان رو بر دخترها، دختر خانم ها بستین، فردا روز مردها هم میبندن. فقط اون موقع مدرسه بری ملا شوی. افغانستان ملا نیاز نداره، افغانستان مسجد نیاز نداره، و خدا شهر بزر ما تو خاورمیانه فقیرترین کشور، بی سوادترین کشور، از هر لحاظ بگی بدترین کشور ما هستیم.
پیام شما نظر شماست.
همیشه در انتظار پیام های صوتی شما روی تلفن واتساپ رادیو آزادی هستیم. خبر، نظر و گپ اگر دارین برای ما بگوین از طریق ای شماره واتساپ. شماره ما هست 00427230081.
فکر نو با جوانان.
همین برنامه را ما هم لبیک میگیم و طبعا
یک برنامه است که بر ما و شما افغانا و اونایی که در دل ما را میدانه بسیار موثر خواهد باشه.
این برنامه نو رادیو آزادی را روزهای جمعه در ساعت 11:30 و روزهای دوشنبه در ساعت 3:30 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه خواهید شنید که چگونه میتوان با فکرهای نو در بخش ساختن افغانستان موثر واقع شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگویم. امروز قصد داریم به دنیای شکوفه انگیز تاریخ قدم بگذاریم و درباره یک دوره مهم و پرحادثه در تاریخ افغانستان و ایران سخن بگوییم. در این سفر تاریخی به ما همراه باشید تا از اوج و افول صفویان، قیام قندهار و تأسیس دولت هوتکی با جزئیات آشنا شوید. فصل سوم، درس هفتم، موضوع درس صفوی های افغانستان، قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس نیکه و همچنان تشکیل دولت هوتکی که شامل صفحات 67 الا 76 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. اهداف درس این هست که شما با صفویها و ارتباط آنها با افغانستان آشنا بشوید. قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان را بررسی میکنیم. تأسیس دولت هوتکی در ایران و پیامدهای آن را تحلیل میکنیم. موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته آموختیم که یورش‌های مغولان و تیموریان تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشتند. مغولان با تخریب اقتصاد و فرهنگ فصل تاریخی در تاریخ این منطقه رقم زدند، اما تیموریان به ویژه در دوران شاهرخ‌میرزا با حمایت از هنر و دانش افق‌های جدیدی گشودند. افغانستان پس از سقوط تیموریان وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شد که با حملات شیبانی‌ها و سلطه صفویان همراه بود. ظهور بابر با عنوان یکی از شخصیت‌های کلیدی تاریخ، نقطه عطفی در تاریخ افغانستان و هند بود. بالشکرکشی‌های بابر و جانشینانش، بابوریان تأثیر عمیقی در این منطقه گذاشتند، اما اختلافات داخلی و نزاع با صفویان افغانستان در دوران ضعف نگه داشته شد. خب شاگردان عزیز، این بود مروری بر درس گذشته. برای فعلا میریم سراغ درس جدید. خود خب در درس جدید گفته میتونیم که درباره چی میخوانیم؟ درباره صفویها و افغانستان وارد مطالعه قرار میده. پس گفته میتونیم که صفویها نسب خود به شیخ سیف الدین اردبیلی در قرن 8 هجری میرسونه. در قرن چندم؟ در قرن 8 هجری میرسونه. همچنان گفته میتونیم که خود شاه اسماعیل صفوی نوه شیخ سیف الدین اردبیلی هست که این پایه‌گذار یا اساسگذار سلسله صفوی در ایران هست. در کجا هست؟ در ایران. و پس از غلبه بر مخالفان، شاه اسماعیل در سال 907 هجری قمری هست که در تبریز تاجگذاری میشه. در کجا؟ در تبریز. خب و پس بعدی که میخوانیم درباره چی هست؟ درباره درگیری صفوی ها با ازبکان و تصرف افغانستان هست. خوشاگردان عزیز، گفتیم که در کل درباره درگیری صفوی ها و ازبکان و تصرف اینا افغانستان گفته میتونه که شاه اسماعیل روابط دوستانه با بابر داشت، اما روابط او با شیبک خان ازبک بسیار تیره شده بود و در نبرد خونین در سال 916 هجری قمری بود که در نزدیکی مرو ازبکان شکست میخورن و شیبک خان کشته میشه و پس از این پیروزی صفوی های هرات، بلخ و هزارجات تصرف میکنن که این تغییرات باعث چی میشه؟ باعث تعیین مرز دریای آمو میان صفویان و ازبکان میشه. جنگ ها و بحران های داخلی. شاه اسماعیل صفوی در سال 930 هجری قمری وفات میکنه و پس از او فرزندش تهماسب به سلطنت میرسه که در دوران سلطنت تهماسب همایون گورکانی که از برادر خود و افغانها شکست خورده بود به ایران پناه میبره. با کمک قزلباشها همایون میتونه تا چکار کنه؟ قندهار و کابل تصرف کنه و خزانه سلطنتی قندهار به ایران بفرسته. سقوط و بازپسگیری قندهار. پس از مرگ طهماسب صفویان وارد بحران داخلی میشن و افغانستان دوباره تحت حملات ازبکان و گورکانیان قرار میگیره. عباس میرزا میتونه هرات دوباره تصرف کنه و ایران را تحت فرمان خود در بیاره که قندهار همچنان به نقطه مناقشه بین صفویها و گورکانیان تبدیل میشه. تضعیف یا ضعیف شدن صفویان قندهار. پس از وفات شاه عباس در سال 1038 هجری قمری دوران سقوط صفویان آغاز میشه که در این دوره شاه صفی چیکار میکنه؟ عثمانی های بغداد تصرف میکنه و گورکانیان قندهار در اختیار میگیره. با تلاش های شاه عباس دوم در سال 1058 هجری قمری قندهار دوباره به تصرف صفویان در میاره. قیام های مردمی و سقوط صفوی ها. در دوران حکومت صفوی ها نارضایتی مردم از رفتار حکومت صفوی افزایش میافه که ای از نارضایتی منجر به قیام مردمی میشه که یکی از مهمترین آنها قیام حاجی میرویس خان هوتک هسته که این قیام باعث چی میشه؟ باعث سقوط سلطنت صفوی ها در افغانستان به شروع دوره جدید در تاریخ کشور میشه. خب درباره قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان اینی که مورد مطالعه قرار میدیم، گفته میتونیم که قیام مردم قندهار تحت رهبری حاجی میرویس خان هوتکی در سال 1709 میلادی هست که چکار میشه؟ این میتونیم در کل بگیم یکی از مهمترین حرکات رهایی بخش تاریخ افغانستان هست که قیام پس از مدت ها سلطه بیگانه ها زمینه ساز استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی میشه. زمینه های شکل‌گیری قیام قندهار. در طول دوره حکمرانی صفوی ها افغانستان تحت سلطه قدرت های مختلف از جمله شیبانی ها، بابوریان و صفویان میشه که به ویژه ظلم و ستم حکمران گرجیل اصل ایرانی به نام گرگین خان که هسته. ای در قندهار باعث نارضایتی شدید مردم میشه که خود گرگین مامور سرکوب قیام های مختلف در ایران میشه و به عنوان حکمران قندهار منصوب میشه و با اعمال سختگیرانه خود ظلم بسیاری به مردم در این منطقه وارد میکنه که فشارهای گرگین و بیرحمی او باعث چی میشه؟ باعث میشه که مردم قندهار تحت رهبری حاجی میرویس خان قیام کنن. حاجی میرویس خان و قیام های او. حاجی میرویس خان معروف به حاجی میرویس نیکه از خانواده برجسته در قندهار به دنیا میآید. او به دلیل شخصیت فصیح، مدبر و دلیری که داشت جایگاه ویژه‌ای میان مردم قندهار پیدا میکنه. پس از برخورد با ظلم های گرگین، میرویس خان نامه‌ای به دربار اصفهان ارسال میکنه و از ظلم های او شکایت میکنه که این امر باعث میشه که او از طرف گرگین دستگیر و به اصفهان فرستاده بشه. میرویس خان در اصفهان به دربار صفوی آشنا میشه و به حضور سلطان حسین میرسه و در مکه نیز فتوای از علمای مذهبی برای قیام علی گرگین چیکار میکنه؟ دریافت میکنه و پس از بازگشت به قندهار آماده قیام میشه. قیام قندهار به پیروزی مردم. و در بهار 1709 میلادی هست که زمانی که سربازان گرجی یا همو گرگین خان تحت فرماندهی الکساندر در حال بازگشت از نبرد با کاکلی ها بودن، حاجی میرویس خان فرصت غنیمت میشوره. چکار میکنه؟ او به همراه دیگر بزرگان و رهبران قومی در قندهار توانست سپاه صفوی در منطقه به نام دشیخ غافلگیر میکنه و شکست میده که در نتیجه گرگین و بسیار از سربازان کشته میشن. که قیام با عنوان سومین حرکت آزادی بخش در تاریخ افغانستان شناخته میشه و در زمین ساز استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی در این منطقه هسته. حکومت حاجی میرویس خان و مرگ او. پس از قیام حاجی میرویس خان برای 8 سال فرمان روای قندهار میشه، یعنی مدت حکومتی که در قندهار میکنه حاجی میرویس خان 8 سال هسته و این موفق میشه اداره شهر به صورت خود مختار و مستقل انجام بده. همچنان میر عبدالعزیز خان رهبر قندهار به عهده میگیره رهبری، اما او برخلاف روش برادرش در برابر حکومت صفوی ها روش آشتی جویانه در پیش میگیره که این رویکرد باعث اعتراض بزرگان میشه و در نهایت به کشته شدن میر عبدالعزیز توسط میر محمود پسر حاجی میرویس خان منجر میشه. خب در نتیجه گفته میتونیم شهدای عزیز در نتیجه قیام ها و تأسیس دولت هوتکیا گفته میتونه که قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان نه تنها یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان بود، بلکه پایه‌گذاری دولتی خود مختار در قندهار شد که قیام ها به عنوان یک حرکت آزادی بخش در برابر سلطه بیگانه ها و تلاش های مردم برای استقلال شناخته میشه و تأسیس دولت هوتکی در این منطقه به دنبال داره. تشکیل دولت هوتکی در ایران. خب شایدان عزیز گفته میتونه که تشکیل دولت هوتکی در ایران یکی از مقاطع مهم تاریخ ایران و افغانستان هسته. این دولت با قیام شاه محمود هوتکی یکی از شخصیت‌های برجسته افغان شکل میگیره و در مدت کوتاهی میتونه کنترل بخش‌های از ایران در دست بگیره. شاه محمود هوتکی پس از تصرف قندهار و هرات در سال 1135 قمری هسته که با لشکری از افغان‌ها وارد ایران میشه و پس از نبردهای شدید یا جنگهای شدید با نیروهای صفوی به ویژه در نبرد گلناباد که میتونه شهر اصفهان محاصره کنه. پس از 9 ماه محاصره و قحطی شدید در اصفهان سلطان حسین صفوی تسلیم میشه و تاج شاهی به شاه محمود هوتکی میده و به این ترتیب هست که شاه محمود هوتکی به سلطنت ایران میرسه. خب پس از تصرف اصفهان شاه محمود تلاش هایی برای برقراری نظم در ایران انجام میده، اما شرایط داخلی و تهدیدهای خارجی باعث میشه که او نتواند در مدت طولانی حکمرانی کنه. در نهایت شاه محمود به دلیل بیماری و مشکلات داخلی از سلطنت کنار گذاشته میشه و پسرش شاه اشرف هوتکی به جای او بر تخت مینشینه. خب شاه اشرف گفته میتونه در زمان سلطنت خود با چالش های بزرگی از جمله تهدیدات روسیه و عثمانی روبرو شده بود که دلگیری های متعدده با این دو قدرت بزرگ همزمان با جنگ های داخلی و مشکلات اقتصادی کشور موجب ضعیف شدن دولت هوتکی میشه. در نهایت گفته میتونه که نادرشاه افشار که از شرق ایران برخواسته بود ای توانست حکمرانی هوتکی را سرنگون کنه، دولت هوتکی را از بین ببره و شاه حسین هوتکی که آخرین شاه ای دولت هسته پس از شکست در برابر نادرشاه به تبعید رفت و در نهایت در مازندران مسموم شد. گفته میتونه که دولت هوتکی هرچند که عمر کوتاهی داشت در تاریخ ایران و افغانستان نقش برجسته ایفا کردند و تحولات مهمی در رابطه این دو کشور به همراه داشت. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. درس به صورت خلاصه یادآوری میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که صفویان یکی از مهمترین سلسله های تاریخ ایران بودند که تأثیر عمیقی بر سرنوشت افغانستان داشتند. قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان پاسخ قاطع مردم افغانستان به ظلم و ستم صفویان بود. این قیام نه تنها استقلال قندهار را برمقان آورد، بلکه به تأسیس دولت هوتکی منجر شد. شاه محمود هوتکی با تصرف اصفهان نشان داد که مردم افغانستان میتونن سرنوشت خود را در دست بگیرن، اما دولت هوتکی به دلیل مشکلات داخلی و تهدیدات خارجی چندان دوامی نکرد. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. رسیدیم به قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، شاه اسماعیل صفوی در چه سال تاجگذاری کرد؟ آفرین، در سال 907 هجری قمری. سوال دوم، چه عواملی باعث قیام حاجی میرویس خان شد؟ آفرین، ظلم حکمران گرگین خان بود، یعنی پادشاه صفوی بود، این باعث قیام های مردمی شد. و سوال سوم، نتیجه قیام قندهار چی بود؟ نتیجه استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی بود. خب شاگردان عزیز، این هم از فعالیت صنفی. میریم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما هم دو سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم شما یادداشت کنید. سوال اول، تحقیق درباره زندگی حاجی میرویس خان و نقش او در تاریخ افغانستان تهیه کنید. سوال دوم، نقش قندهار در تعاملات میان صفویان و گورکانیان تحلیل کنید. این بود کارخانگی شما. خب شاگردان عزیز، در درس بعدی به فصل چهارم میپردازیم و درباره اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان بررسی میکنیم. همچنین نقش شاهان افغان در هند مطالعه خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، از همراهی شما عزیزان سپاسگزار هستم. تا جلسه بعدی، خدایار و نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، وقت همه شما بخیر، امید که جور و صحت و سلامت باشید. ما یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. در جلسه امروز قرار هست به اصلاحات و رفرم های شاه امان الله خان، سفر اروپایی او و واکنش ها در برابر این اصلاحات اختصاص بده که با ما همراه باشید تا با هم ابعاد مختلفی تحولات مهم تحلیل کنیم که شامل صفحات 79 الی 89 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم که در جلسه با اصطلاحات سیاسی اقتصادی و اجتماعی شاه امان الله خان آشنا خواهید شد، همچنان تحلیل دستاوردها و چالش های سفر اروپایی شاه امان الله خان و بررسی واکنش ها و مقاومت های داخلی در برابر اصطلاحات و همچنان درک علل یا درک دلیل سقوط حکومت شاه امان الله خان و پیامدهای آن را خواهیم دانست. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که در درس گذشته در مورد تلاش های شاه امان الله خان برای استرداد استقلال افغانستان صحبت کردیم و همچنان او با رهبری جبهات سگانه این نبرد و انعقاد معاهدات مهم او چکار کرد توانست استقلال کشور ده به رسمیت بشناسه، که ای باز نگاه ما به تلاش او برای مدرن سازی افغانستان است. خب اولی مبحثی که میخوانی راجع به اصطلاحات و رفرم هسته. گفتم میتونه شاگردان عزیز که در این درس، یعنی در کل درباره حصول استقلال سیاسی افغانستان، گفتم میتونه که در سال 1919 این یک تاثیر عمیقی بر اوضاع سیاسی اجتماعی و همچنان اقتصادی فرهنگی کشور داشت که پس از استقلال شاه امان الله خان با پشتیبانی مردم به منظور پیشرفت کشور اقدامات به انجام اصلاحات گسترده‌ای کرد که اصلاحات در دو مرحله انجام شد. مرحله اولی بود که چکار شد؟ اصلاحات با استقبال مردم مواجه شد، یعنی از سال 1919 تا 1924 بود. مرحله دوم از 1924 الی 1928 میلادی بود که به دلیل برخی مشکلات داخلی و خارجی اصلاحات با شکست مواجه شد. خب همچنان گفته میتونیم که یکی از مهمترین تحولات مرحله اول اصلاحات تصویب نخستین قانون اساسی افغانستان در سال 1923 بود که این قانون در لوی جرگه‌ای که در جلال آباد برگزار شده بود ای تصویب شد و قانون اساسی نظام سلطنتی مشروطه چکار کرد؟ برقرار ساخت. و همچنان گفته میتونیم که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را آغاز کرد که این اصلاحات برای تقویت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه‌های مالی و اداری انجام شد. خب درباره اصلاحات اقتصادی و مالی میخوانیم. گفته میتونیم که برای تقویت اقتصاد کشور شاه امان الله خان اصلاحات مالی را آغاز کرد، یعنی مالیات خارج کرد، کاهش داد و سیستم مالی جدیدی در کشور پیاده ساخت که مالیات اراضی به صورت نقدی دریافت میشد و همچنان گفته میتونیم برای مدیریت امور مالی دفاتر مالی در سراسر کشور ایجاد شده بود. همچنین گفته میتونیم که در این دوره تجارت گسترش یافته بود و چندین کارخانه و سیستم های حمل و نقل جدید همچون خط آهن و تلگراف احداث شده بود. خب گفته میتونیم که شاه امان الله خان در تلاش برای تحکیم وحدت ملی و همچنان ثبات سیاسی در افغانستان در قانون اساسی بر برادری و برابری حقوق اتباع افغانستان تاکید میکرد که در این قانون همه افراد کشور بدون توجه به مذهب و قومیت با عنوان شهروند افغانستان شناخته میشدن و تبعیض‌های قومی و مذهبی ممنوع اعلام شده بود. همچنین گفته میتونیم که ساختار حکومتی به سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم شده بود. اصلاحات نظامی و دفاعی. گفته میدونین که دولت امان الله خان توجه ویژه‌ای به تقویت نیروهای دفاعی داشت. یک نیروی هوایی به تعداد 11 هواپیما تشکیل شد و نیروهای نظامی برای آموزش به کشورهای مختلف اعزام شدند. همچنین کارخانه تسلیحاتی تقویت گردید و مهمات جنگی جدید وارد کشور شد. اصلاحات در معاف و فرهنگ کشور. گفته میتونی که در زمینه آموزش طبق ماده 68 قانون اساسی آموزش رایگان و اجباری شده بود. آموزش چکار شده بود؟ رایگان شده بود، اجباری، و مدارس مختلف در سراسر کشور تأسیس گردیده بود. البته گفته میتونیم علاوه بر مدارس عمومی مدارس خاصی مانند مکتب حبیبیه و لیسه امانیه در کابل رو اندازی شده بود به تعداد زیادی از دانش آموزان برای تحصیل به کشورهای مختلف از جمله اتحاد شوروی، آلمان و فرانسه اعزام می‌شدند. کتابخانه‌های ملی و سینماها نیز تأسیس شده بود و آزادی مطبوعات در کشور اعلان گردیده بود. خب در قسمت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای می‌خوانیم گفته می‌تونیم در دوره اصلاحات امان‌الله خان پروژه‌های عمرانی و زیربناهای زیادی ساخته شده بود. از جمله می‌تونه ساخت و گسترش راه‌ها، کارخانه‌ها و تأسیسات زیربنایی مهمی چون بند قاضی و سراج قزنی از جمله اقدامات بزرگ دولت بود. و برای استخراج معادن مختلف مانند لاجورد بدخشان، نفت هرات و زغال سنگ برنامه‌های اجرا شده بود. خب به صورت نتیجه گیری گفته میتونن که اصلاحات شاه امان الله خان در دوره 1921 تا 1928 یک گام مهم در مسیر مدل سازی افغانستان بود. اگرچه برخی از این اصلاحات به دلیل شرایط داخلی و همچنان خارجی با مشکلات مواجه بود، اما این دوره به عنوان یکی از مراحل مهم تاریخی معاصر افغانستان شناخته شده بود که پایه‌های بسیاری از تحولات آینده کشور بنا نهاده بود. خب مبحث بعدی سفر اروپایی شاه امان الله خان قاضی مورد مطالعه قرار میده. خب در قسمت سفرهای شاه امان الله خان قاضی گفته میتونه که در سال 1305 هجری شمسی هست که شاه امان الله خان چیکار میکنه؟ شاه امان الله خان که از کمبود امکانات برای پیشرفت افغانستان آگاه میشه، اون زمانی که متوجه میشه که افغانستان کمبود داره از لحاظ پیشرفت اینا، هیچ کار میکنه، این تصمیم میگیره برای جلب تجهیزات پیشرفته و عصر سازی کشور خود سفری به اروپا داشته باشه و ایو به این باور بود که برای بهبود معارف، صنعت و زراعت و مخابرات باید بهترین و جدیدترین تکنولوژی ها از کشورهای اروپایی به افغانستان آورده شه، یعنی بتونن از کشورهای اروپایی وارد افغانستان کنن، که به همین دلیل بود که او تصمیم میگیره چیکار کنه، خودش شخصا بره به مهاجرت، یعنی در کل به کشورهای اروپایی. و همچنان گفته میتونه که شاه امان الله خان همراه با ملکه ثریا و اعضای دولت در دسامبر 1927 هست که از کابل به سمت اروپا حرکت میکنن و ابتدا از هند شروع میکنه شاه امان الله خان، جایی که مردم با شور و شوق فراوان از او استقبال کردن. مردم در کنار خیابانها صف کشیده بودن و با فریاد قاضی پادشاه زنده باد میگفتن و به استقبال او رفته بودن. همچنان شاه در سخنرانی های خود در هند از آزادی و استقلال همیشه سخن میگفت و مردم برای مبارزه برای آزادی تشویق میکرد. و سپس او به کشورهای مصر، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، آلمان و انگلستان سفر کرد، یعنی به تمام کشورها شاه امان الله خان سفر کرده بود، جایی که هر کشور با احترام و استقبال فراوان مواجه میشد، یعنی در هر کشور از او استقبال میشد. خب گفته میتونین دستاوردهای سفر شاه امان الله خان. خب در طول سفر خود شاه امان الله خان موفق شد تا روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای مختلف تقویت کنه و کمک‌های اقتصادی و صنعتی بسیاری به افغانستان به دست بیاره. در فرانسه شاه به توافقی درباره خرید تجهیزات نظامی، صنعتی و فرهنگی دست یافته بود. در ایتالیا با چی شده بود؟ با پادشاه یک کشور ملاقات کرد و شاه امان الله خان همچنین در انگلیس از دانشگاه آکسفورد دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد و برای اولین بار در تاریخ افغانستان چنین افتخار نصیب یک مقام افغان شد. مشکلات پس از بازگشت و عواقب غیبت شاه. گفته میتونه که پس از بازگشت شاه به افغانستان، پس از سفرهای اروپایی خوب بازمیگرده شاه امان الله خان به افغانستان، مشکلات داخلی آغاز میشه داخل خود کشور. غیبت طولانی او باعث میشه که نیروهای مخالف از این فرصت استفاده کنن و دولت افغانستان دچار گسستگی و ضعف در مدیریت میشه و امنیت کشور تحت تهدید قرار میگیره. اگرچه گفته میتونه که سفر شاه امان الله خان اعتبار جهانی افغانستان افزایش داد، اما همین نبود یا غیبتی و موجب چی شد؟ موجب بحران‌های سیاسی و اجتماعی شد که پیامدهای ناخوشایندی برای کشور ما به همراه داشت. خب درباره عکس العمل در برابر اصلاحات می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که در ابتدا در آغاز اصلاحات شاه امان الله خان، یعنی گفته می‌تونیم شاگرد عزیز، بعد از اینکه افغانستان استقلال خود از استعمار بریتانیا به دست میاره، شاه امان الله خان تصمیم میگیره که کشور به سمت پیشرفت و ترقی هدایت کنه و همچنین او با دستیابی به قدرت اصلاحات گسترده آغاز میکنه. هدف او این بود که افغانستان به کشور مدرن و همچنین مترقی تبدیل کنه.
که در ردیف کشورهای پیشرفته جهان افغانستان قرار بگیره، اما این اصلاحات با واکنش‌های منفی از سوی برخی گروه‌ها روبرو شد. مخالفت‌های داخلی و نقش بریتانیا. خب گفته میتونی که اصلاحات شاه امان الله خان در ابتدا با حمایت بسیاری از مردم و همچنان گروه‌های مختلف مواجه شد، اما انگلیس‌ها که نمی‌خواستن افغانستان به استقلال کامل دست یابه، از طریق نفوذ خود در میان برخی گروه ها اینا تلاش میکنن که چه کنن شورش های علیه دولت جوان افغانستان برپا کنن. به ویژه در مناطق پکتیا و لوگر برخی روحانیون به رهبر ملا عبدالله در برابر اصلاحات اعتراض کرده بودن. حتی با وجود تلاش شاه برای متقاعد کردن روحانیون بازم مخالفت ها ادامه پیدا میکرد. خب بحث بعدی شتاب اصلاحات و بحران های داخلی. خب گفته میتونین که شاه امان الله خان پس از سفر طولانی مدت خود به اروپا و دیدن پیشرفت‌های کشور ایچکار میکنه؟ پیشرفت‌های کشورهای دیگر به سرعت اصلاحات دنبال میکنه و این شتاب زدگی بیشتر باعث نگرانی و همچنان مقاومت داخلی میشه. سقوط حکومت و پایان اصلاحات. خب گفتم میتونین شاگردان عزیز که با آغاز شورش ها در مناطق شرقی به ویژه در شینوار و در شمال تحت رهبری حبیب الله کلکانی یا به چه سقاب وضع کشور بحرانی میشه. ایده‌ای از مقام های دولتی با شورشیان همدست میشن و در نهایت در دسامبر 1928 است که حبیب الله کلکانی به کابل حمله میکنه و شاه امان الله خان که نمیخواد خونریزی بیشتر صورت بگیره، در سال 1929 هسته که از پادشاهی چیکار میکنه؟ استعفا میده شاه امان الله و به قندهار میره و سپس به ایتالیا مهاجرت میکنه. به همین ترتیب هسته که اصلاحات او که با امید به تحول کشور آغاز شده بود با شکست مواجه میشه. شاگردان عزیز این بود درس امروز. ما رسیدیم خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونین شاگردان عزیز که اصلاحات شاه امان الله خان یکی از مهمترین تلاش ها برای مدرن سازی افغانستان بود که او با تصویب قانون اساسی، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و همچنان ترویج آموزش قدم های بزرگ در مسیر ترقی برداشته بود. سفر اروپایی او نیز نقش مهمی در ارتقای روابط دیپلماتیک و همچنان تجهیز کشور داشت که با این حال گفته میتونین مخالفت های داخلی و همچنان نفوذ بریتانیا اجرای اصلاحات را دشوار کرد که سقوط حکومت او در سال 1929 نشان دهنده چالش های پیش روی تغییرات سری در جامعه سنتی بود. تلاش های شاه امان الله خان به رغم شکست نهایی نقطه عطفی در تاریخ مدرن افغانستان محسوب می شد. خب شاگردان عزیز درس ما تمام شد. رسیدیم سراغ فعالیت صنفی. سوالات رو می خوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، نخستین قانون اساسی افغانستان در چه سال تصویب شد؟ آفرین، در سال 1923. سوال دوم، هدف شاه امان الله خان از سفر به اروپا چی بود؟ بسیار عالی، جلب کمک های اقتصادی و تجهیزات پیشرفته برای مدرن سازی افغانستان. کار خانگی، مسئولات رو میخوانم شما یادداشت کنیم. چه عواملی باعث سقوط حکومت شاه امان الله شد؟ سوال دوم، در اصلاحات شاه امان الله خان چه موضوعی در ماده 68 قانون اساسی ذکر شده بود؟ کارخانگیر حتما شاگردای عزیز انجام بدیم و منبع درس شما کتاب هست. خب در درس بعدی شاگردان عزیز میریم به بررسی ختم بحران‌ها و تحکیم قدرت سلطنت محمد ظاهرشاه و اولین پلان 5 ساله خواهیم پرداخت که این بخش از تاریخ نیز پر از درس‌ها و عبرت‌های آموزنده است. شاگردان عزیز امروز با درس اصلاحات و سفر شاه امان الله خان به پایان رسید. امیدوارم از این درس تاریخی لذت برده باشید و چیزهای جدیدی یاد گرفته باشید. تا دیدار بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
حسرت دیدار که تمنای به سمر کردم چی بارها که تمنای به سمر کردم